بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 123، صفحه 14. قوله قدس سره دعو القطعه به ان طریقت الواضعین الى آخره، نتیجت هاتین المقدمتین هو الوضع لخصوص المرتبة الأولیا فالأولا في تقریب المقدمة الأولا ان یقال. بحثمون در ادلهی بود که قائلین به وضع الفاظ صحیح اقامه کرده بودند. سه دلیل خوندیم. کسانی که قائلند که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده دلایل متعددی داشتن، ما ستشو خوندیم. الان چهارمین دلیلشون رو میخوام مطرح کنیم و در مورد این چهارمین دلیل میخوام نظر بدیم. مرحوم آخوند با دو مقدمه این دلیل چهارم رو بیان کردن. مقدمه اول اینه که عرف اگر بخواهد لفظی رو برای مرکبات جعل کنه، لفظی رو که بله اگر بخواهد لفظی رو برای مرکبات جعل کنه، مرکب تام رو در نظر میگیره که تمام شرایط و اجزا رو واجد باشه، بعد لفظ رو بر اون وضع میکنه. یعنی وضع عرفی این چنینه که برای صحیحه. این مقدمه. مقدمه دوم اینه که شارع هم از طریقه عرف در این باب تخطی نکرده، طریقه عرف رو در این باب امضا کرده و طبق او عمل کرده. نتیجه این دو مقدمه میشه پس شارع هم لفظ رو برای مرکب تام وضع کرده، یعنی لفظ وضع شده برای صحیح. نتیجه این دو مقدمه این میشه که لفظ وضع شده برای مرکبی که صحیح باشه، مرکبی که تام باشه. این فرمایش مرحوم آخوند. عبارت مرحوم آخوند رابعه ها دعو القطع، رابعه ها رو مرحوم اصفهانی نقل نکردن، رابعه ها دعو القطع به ان طریقت الواضعین تا آخر، این میشه مقدمه اول. بعد در مقدمه دوم مرحوم آخوند فرموده و ظاهر ان شارع غیر متخطی هذه الطریقه، این مقدمه دومه، نتیجه گرفته پس لفظ وضع شده برای مرکب تو هم، یعنی برای صحیح. این دلیل است که مرحوم آخوند آورده با ذکر دو مقدمه. مرحوم اصفهانی میفهمن نتیجه این دو مقدمه اینه که لفظ وضع شده باشه برای صحیحی که تا ملاحظه و شرایط باشه، یک ذره کم نداشته باشه، چون عرف اینچنین عمل میکنه، در حالی که صحیحی برای صحیح مراتب قائله، یه مرتبه عالی قائله که واجد تمام اجزا و شرایطه، مرتبه های نازل و متوسط هم قائله. این چنین نیست که صحیح رو فقط داره یه مرتبه بدونه که عبارت باشه از مرکب تام اجزا و شرایط، بلکه علاوه بر این که مرکب تام اجزا و شرایط رو کافی میدونه، مراتب زیرتر رو هم قائله، اونا هم کافی میدونه. پس استدلال که مرحوم آخوند داره ارائه میده نشون میده که لفظ وضع شده برای عالی ترین مرتبه صحیح، در حالی که صحیحی معتقد است و لفظ وضع شده برای تمام مرتبه صحیح، نه برای عالی ترین تنها. پس خوب بود مقدمه اول رو مرحوم آخوند عوض میکرد که این نتیجه گرفته نشه، بلکه نتیجه گرفته بشه که صحیحی به اون نتیجه معتقده. بعد توضیح میده مرحوم اصفهانی که باید مقدمه اول رو چگونه مرحوم آخوند ترمی کرد. تا نتیجه مطلوب به دست میبود که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 123 هستیم، سطر 14. این حاشیه که میخوام بخونیم حاشیه شماره 71 قوله قدس سره دعوال قطع، یعنی چهارمین دلیلی که صحیحی ها اقامه کردن بر مدعای خودشون اینه، یعنی که ادعا کردن که یقین داریم به اینکه طریقه واضح این چنین است، طریقه واضح اینه در عرف این چنین است که لفظ را اگر بخواهن بر مرکب وضع کنن بر مرکب تام وضع میکنن، یعنی تمام اجزای شرایط رو در موضوع له عقص میکنن و لفظ رو برای یک مرکب کامل وضع میکنن. بعدم اشاره میکنه مقدمه دوم میاره که و ظاهر اینه که شارم همین طریقه رو طی کرده. مرحوم اصفهان میفهمن نتیجه تو هاتین المقدمتین، هاتین المقدمتین اشاره داره به اون دو مقدمه که مرحوم آخون گفته، که مقدمه اول رو خود مرحوم اصفهانی اشاره کرد القط و نه طریقت الوازین تا آخر. مقدمه دوم هم این بود که بعد ظاهر ان اشاره غیر متخطی حاضر طریقه که اینم اشاره کرده. نتیجه این دو مقدمه این است که لفظ وضع شده باشد برای خصوص مرتبه اولیا، یعنی بالاترین مرتبه صحیح، در حالی که قائل به صحیحی، بله قائل به وضع لفظ برای صحیح معتقد نیست که لفظ وضع شده برای مرتبه اولیا. مرتبه متوسط از صحیح و مرتبه نازل از صحیح رو هم موزون له قرار میده، هم مرتبه اولیا رو هم مرتبه متوسط رو هم مرتبه نازل رو همه رو موزون له قرار میده. دلیل مشخص از مدعا
چون نازل این از اینا بودن یا صحه رو تشکیک میگیرن، چون این قرار باشه کوچکتر خیلی باشه صحیح نیست دیگه، اقلا صحیح نیست، تفضیل ها خدا به بزیر برسه دیگه رسید.
خب این حرفشون نتیجهش همینه که مرمون اسرائیل میگن،
یعنی
صحت تشکیکی،
یعنی
نه صحت تشکیکی نمیگن، اونا میگن لفظ دارن قیاس میکنن به عرف، عرف رو مراجعه کنی عرف یک ذره از اون مرکب کم بشه موضوعه رو عوض میکنه.
خب ایشون که داره ادعا میکنه میگه شما فقط مرتبه اولیا رو گرفتید، یعنی فقط اون صحیحه، منظورشون اینه.
آره دیگه ببینید
سایر اقسام صحیح رو در نظر نگرفتید، یعنی شما صحیح رو مش تشکیکی قرار ندید در حالی که تشکیکیه. حرف ایشون کدومه؟
صحیح تشکیک است به ادعای شما، دلیل شما تشکیک رو نمیرسه، دلیل شما عالی ترین مرتبه مشکک رو میرسه، یعنی دلیل شما ثابت میکنه که لفظ وضع شده برای اون مرتبه عالی، با اینکه مدعاتون اینه که صحیح تشکیکی است، درجات داره، مدعای شما اینه که صحیح تشکیکی است و همه مراتب این صحیح صحیح است و مجمله است، ولی دلیلتون نشون میده که فقط مرتبه اولیا.
خب
اینا
از اول که گفتن صحیح
گفتن جامع شرایط دلیلشون رو ببینید چیه، برای مدعاشون هم اون که شد
نه خب وقتی تعریف صحیح رو اینطور تعریف کردن
که چی؟
که جامع شرایط و اجزاها گفتن، یعنی خود اینها ناظر به این نبودن که
جامع شرایط و اجزا اون صحیح عالیه، بعد توضیح دادن گفتن جامع متفاوته، البته جامع هم برایشون تصور کرده گفتیم باشه جامعه رو شد تصور کنیم، ولی جامعه رو به معنای به این لفظ نگرفتیم، جامعه لحظه بشتره جامعه لحظه بشتره جامعه شون نبود، جامعه به عبارت از ناگهن فشو بر منکر و امثال زالک بود، این جامعه بود برشون در نظر گرفتیم، ولی اینها لفظ رو میگفتن وضع شده برای صحیح با مراتبی که داره. اخه ما وقتی میخواستیم صحیح توضیح بدیم کنم چون جامعه لحظه بشتره جامل اجزای بشره عالی ترین مرتبه صحیح بود، ولی اونها مجمله رو اختصاص به عالی ترین نمیدادن، دلیلشون الان دلیلشون نشون میده که عالی ترین رو صحیح مجمله قرار میدن، عالی ترین مرتبه صحیح رو مجمله قرار میدن، در حالی که مدعاشون نبود، مدعاشون عامتر از این بود، تمام مراتب صحیح رو مجمله قرار میدن، ولی دلیلشون میفهمونه عالی ترین مرتبه مجمله. فل اولا، یعنی برای اینکه این آقایون بتونن بر مدعای خودشون دلیل اقامه کنند و از مدعاشون خارج نشند، اولا این است که در تقریب مقدمه اولا اینطور گفته بشه، مقدمه دوم دست نمیزنیم، شارع طبق طریقه عرف عمل کرده اینو دست نمیزنیم، اینو قبول میکنیم، هیچ تغییرش نمیدیم، اما مقدمه اولا رو تغییر میدیم. مقدمه اولا رو اینطوری بیان میکنیم، نمیگیم لفظ رو عرف برای مرکب تام وضع میکنه، میگیم اگر مرکبی رو عرف به امید اینکه اثری داشته باشد اختراع کرد، لفظ را وضع می کند بر هر مرکبی که بتواند اون اثر رو بدهد. یعنی مرکبی رو اختراع می کنه به امید اثری، میگه این مرکب کسی انجام بده این اثر رو داره، بعد لفظ رو وضع نمی کنه بر همین مرکب تام، بلکه بر این مرکب تام و هر مرکبی که بتواند این اثر رو بده، چون منظور اصلیشون اثره. پس لفظ رو داره وضع میکنه برای مؤثر علل اثر. حالا مؤثر علل اثر میخواد اون تام باشه، مرکب تام باشه، یا مرکب باشه یه خود کم و زیاد شده باشه. کم و زیادی که اثر رو منتفی نکنه همه معفوفه، کم و زیادی که اثر رو محو نکنه معفوفه. میگه این کم و زیادی هم باشه بازم لفظ من، لفظی که من وضع کردم صافه. اینطوری به طریق عرف و قرار بدیم و بیان کنیم، نه اونطور که مرحوم آخوند بیان کرد. نگیم عرف وضع میکند لفظ رو برای تام، بگیم لفظ رو وضع میکنه برای مؤثر اثر کذایی. وقت مؤثر اثر کذایی چه تام باشه، چه متوسط باشه، چه ناقص باشه، تا وقتی اون اثر کذایی رو داره میتونه مجلل باشه. وقتی اون اثر رو از بین برد و نداشت دیگه مؤثر
اثر کرده، میگیم همین که اثر حاصل شد من کاشف از تام بودنشه. بذار اگر یه ذره کم و زیاد بشه اصلا مفهوم بونه اینا بس نمیشه. اگه کم و زیاد چه معلومه همش کامله دیگه، همش در طول اون صحت
یعنی شاید دیگه
شما چیز داره
شما فهمید شما چیز اضافه نکردی.
ناقصی که اثر
ناقص از اون تام، ناقص از اون تام، ولی در این حال مؤثره، چون مؤثره کشف میکنیم که صحیحه. صحیح اصلا در همینه، میگه صحیح میگه که هر جا که اثر بود صحت هست و هر جا صحت بود موزون له هست.
خب مفهوم مثلا شما فهمیدید
مفهوم یعنی بازم اثر حاصله و موزون له میشه هر جا این مؤثر.
مثلا وقتی کسی بر اثر وضع میکنه اصلا ناظر با اجزا هست یا نه؟ اگه باشه خب
نه نه
همین حرف درست. اگه نباشه دیگه اگه
یه ببینید یه مرکب رو اختراع میکنه، امیدش اینه که این اثر رو بده، و این مرکب اگه یه ذره کم و زیاد بشه باز این اثر رو داره. ولی او برای
خود مرکب که کم نمیشه، خود مرکب کم و زیاده. من که مرکب رو کم کنم که اصلا نمازم باطل.
نه اون از اول
یه مرکب تشکیکی قرار
یه مرکبی رو نخیر، از اول یه مرکب در نظر گرفته و دیده این اثر از این مرکب میاد، این مرکب اختراع کرد. بعدن ما نگاه میکنیم این اثر از مرکب، از همین مرکب اختراعی میاد، از یه خورده کمتر از این هم میاد.
چطور کمترش هم اثر داشته باشه؟
خودش تعیین کرده، خودش آره گفته ما از خودی بودن نمیاد.
اگر کمتر از اون مرکب اثر داشته باشه، این کاشف از این نیست که همون کمتر هم داخل در اراده شارع بوده؟
یعنی شارع داخل مرکب در اراده شارع بوده، ولی آیا و موضوع هم بوده؟
نه یعنی این مظلوم اینه، از اول شارع گفته که مرکبی
از اول شارع اون رو تصور کرده؟
از اول شعار گفته صلاتی که اجزایش از 60 تا 90 تا مثلا دارم میگم.
نه اینجور نگفته،
چون همش نماز صحیحه.
شعار گفته
چه نماز با قنوت چه بی قنوت چه فلان مثلا،
یه مرکبی رو اختراع کرده. خب وقتی مرکب رو اختراع میکنه اجزای شعارش رو دیده دیگه، ولی اثر رو منحصر نکرده به این، گفته این و هر چی که این اثر رو میدهد از اول تمام مراتب در نظرش بوده و موضوع هم تمام مراتبه، ولی اولی که مرکب اختراع کرد یه مرکبی اختراع کرد، مثلا فرض کنید نماز چهارکتی اختراع کرد، بعد گفت اگه مسافر هم شدی نماز چهارکتی جانشین نماز دورکتی، نماز دورکتی جانشین نماز چهارکتی میشه. اولی که اختراع کرد نماز رو برای حاضر سالم اختراع کرد،
ولی برای مسافر هم اراده کرد،
اراده کرد و اسم گذاشت برای این. ولی چون بعدن معلوم شد که نماز مسافر دورکتی و نماز مریضی که با حسب بعض اجزا میاد اونم این اثر رو داره، اونم جزء مراد شد، اونم موضوع مراد شد.
حالا ما به حسب عرف میگیم مسافر دیم صلاف قربا، میگیم نماز ناقصی بود که صحیحه و داره اثر، یا میگیم این هم نماز صحیحیست
نسبت
صحیح
نسبت به اون مرکبی که اول بود ناقص، این نسبت به اصل
اثر ناقص،
نسبت به اثر ناقص. نسبت به اون مرکب اولی که تصور شد ناقصه. یعنی اول اسلام آمد حکم رو بود نماز چهار رکعتی بود، بعد گفت اگر مسافر شدی دو رکعتش کن.
یعنی تفسیرا رو بعداً زد. بله اصلا اول ارادی همه نکرد. یعنی ارادی جمعی نکرد.
در نظرش بود که این کارو بکنه. ولی اول حکم رو بیان کرد روی این مرکب اختراعی چهار رکعتی. بعد گفت اگر مسافر شدی دو رکعت از این رو حذف کن. دو رکعت از این حذف شد. معلومه که اول این چهار رکعتی در نظرش بوده. که در زمان مسافرت و در زمان جنگ و امثال ذلک نماز تام تو قصر بخون، یعنی دو رکعت حذف کن. پیداست از اول اون کاملا رو رعایت در نظر داشته، منتها میدونسته که این ناقص ها و متوسط هم جانشین اون کامله میشن، زیرا که اثر اون کامل رو خواهد داشت. فالاولا اینه که در تقریب مقدمه اولا اینکه این گفته شد نحن معاشر الالف والعقلا اذا اردنا الوضع لمرکب، اگر ما بخواهیم لفظی رو برای مرکبی بس کنیم، کدام مرکب؟ اخترعنا هو رو جواب اذا نگیرید، صفت مرکب قرار بدید. مرکبی که اخترعنا هو به لحاظ اثره، ما اگر بخواهیم وضع کنیم لفظ رو برای مرکبی که اون مرکب رو به لحاظ اثر اختراع کردیم، نه خود اون مرکب در نظر ما بوده و جمود داشتیم به اون مرکب، بلکه اثرش در نظر ما بوده، یعنی اهمیت به اثرش میدادیم، نه خود مرکب موضوع ما باشه، اثر موضوع بحث ما بود، ولی این مرکبی رو اختراع کردیم به امید اینکه اون اثر رو مترتب کنه. فانما نظر جواب ایجاست، اگر ما لفظی رو خواستیم برای چنین مرکبی اختراع کنیم، فانما نظر لفظ رو به ازای ما یؤثر ذلک الاثر، دیگه خود اون مرکب تام رو در نظر نداریم، مؤثر اثر رو در نظر داریم. حالا مؤثر اثر اون مرکب تام باشه یا یه خود ناقص سر از اون مرکب تام باشه، و این نقص هم من حشی اون، یعنی از اون مرکب چیزی کم بشه، ولی همین اندازه که اثر مطلوب ما رو ایجاد کرد کافیست که ما موضوع له خرابش بدیم. خب اگر شما مقدمه اول رو به این صورت در بیارید، فیانتش تفریع بر یقاله. وقتی شما مقدمه اول دلیلتون رو به این صورت آوردید، یونتج این دلیل شما نتیجه میده یا فیونتج نتیجه گرفته میشه که وضع شده لفظ لما یعم جمیع مراتب صحیحه رو، لفظ وضع شده برای عملی که تمام مراتب صحیح رو شامل بشه، فقط بر اون عمل عالی عالی وضع نشده، برای اون و پایین تر از اون وضع شده، تمام مراتب صحیح که مؤثرن و این اثر رو به وجود میارن همشون موضوع ده. این نتیجه گرفته میشه و نتیجه درستی هم هست. پس ایشون اصلاح کرد دلیل که آخوند ارائه داد، حالا یا اصلاح کرد دلیل صحیحی ها رو یا اصلاح کرد دلیلی که آخوند از صحیحی ها گفتن. و ببینیم صحیحی هم خودشون دلیلشون به همین صورت اقام میکردن که مرحوم آخوند اقام میکرده، اگه اینطور باشه مرحوم اسلامی دلیل اونا رو داره تحسین میکنه، اگه اونا درست مطرح کردن مرحوم آخوند یه خورده عوض کرده، مرحوم اسلامی داره دلیل آخوند رو تحسین میکنه. علی حال دلیل صحیحی ها با این بیان مرحوم اسلامی تصحیح شد و تمام منظورشون رو اثبات کرد.
تشکیل
اینجا
درست میشه
دیگه مراتبه،
چون ما میگیم که اگه برای اثر وضع شده دیگه اون اختلاف در اجزا که مثلا برای یه مسافر و مسافر دیگه دخیل در اثر نیست، چون مسافر دو رکعت میخونه اثرشو داره، واصل چهار رکعت میخونه اثرش داره دیگه، اون چهار رکعت دو رکعت دخیل نیست اصلا، صحت هم تشکیکی نیست، صحت هم اثر منوط به همون اثر دیگه تشکیل، اون دیگه یعنی مدخلیتی برای اثر نداره،
اثر که نمیدون تشکیل،
نه نه صحت تشکیل، ولی اینجا ما چیزی وقتی برای اثر بس شده چیزی جز اثر
صحت تشکیلیه یا اون مرکب تشکیلیه،
مرکب یه قرار تشکیلیه اما اینجا صحت ما تشکیلیه،
یا اصلا همون که قبل بودتون اصلا اینجا جای تشکیلیه،
همین عرض من همینه، تشکیل کسان نباید اینجا باشه،
شما گفت می تشکیل رو نمیده کنید،
نه چون شما گفته مراتب بولی یا مرتبات بولی هم تشکیل گرفته، ولی اگر من حرفم اینه اگر ما به صحت رو ببریم روی اجزا و شرایط خب میشه تشکیلی باشه، اما وقتی صحت میاد روی اثر، اصلا معنی نداره تشکیل. اختلاف اجزا دیگه اختلافی است که در عوارض، مثل عوارضی که عوارض ذاتی، عوارض مشخصه که هستش، مثل اختلاف مثل اون میشه.
مراتب یعنی این که هر مرتبه اون اثر رو میکنه. خب نسبت به اثر اختلاف نداریم، نسبت به مراتب و مؤثرها اختلاف داریم. مؤثرها رو درجه بندی میکنیم، اثر کار نداریم. اثر در همه یکسانه، اثر همون نهی عن فحشاء و المنکر.
خب این حاصل شد نماز، نماز صحیحه. حالا چه این نماز دو رکعت بشه چهار رکعت؟ یعنی اجزا هیچ مدخلیتی مثل نداره؟
اجزا تا یه حدیش چرا مدخلیت کنه؟ تا حدی که مرکب را از تاثیر نندازه.
میگه نماز غیر صحیح
میشه از اجزا. اجزا پس تاثیر دارن، وجودشون و عدمشون تاثیر داره تا یه حدی. اگر به اون حد برسه دیگه پایین تر از اون قبول نمیده.
وقتی هیئت رو تشکیل دادی
هیئت، حالا دیگه به حرف فرم اون حدشون نمیده، خودش حاله تبیین میکنه.
اگر اون کسی که اتیان صلات میکنه اجزا رو بیشتر بیاره، مثلا مستحبات و اینها، اثر بیشتر میشه؟ اثر این برام یه مدخلیت داشته باشه، اثر تمام فشما ممکنه برای همون نماز چارکتی هم هست، ولی این مثلا با اجزای مستحبه میاره، مثلا اون اثر تقویت شه که هر دو تشکیکی مثلا باشه.
بله در بعضی جاها درسته که خود اثر هم شما تو مراتب بگیرید. مثلا نهی عن فحشاء و المنکر در یه انسانی متوسط بشه، در یه انسان خیلی شدید بشه.
در یه انسان در حد اثرش
همون من در یه حالتی به حد عصمت میرسم، در یه حالتی مثلا مثلا اینطوری. بله خود اثر هم مثلا نهی عن فحشاء و المنکر بسیگی به اثر داره، یه اثر هم میشه تو مراتب داره. یخنه یه جا ممکنه بشه، مثلا این مثالی که الان میزنیم نهی عن فحشاء و المنکر مراتب داره دیگه. اصلش باید حاصل بشه، یه وقت مرتبه عالیش حاصل میشه، ولی مرتبه عالیش هم نتیجه جز اون اصلش نداره. نهی عن فحشاء و المنکر وقتی حاصل شد حاصل شد. درسته شخصی یه ممکنه بدون فشار خودش رو از منکر جدا کنه، یکی نه با مقاومت خودش رو جدا کنه. این دیگه در نهی عن فحشاء مراتب درست نمی کنه، در اون انسان مراتب درست نمی کنه.
خود همین فحشاش هم مراتب
درست مراتب در انسان درست میشه. یعنی من یه وقت ترک فحشاء برام آسون تره، یه وقت به اون آسون نیست. خودتون
که ترک فحشاء مثلا در حد ترک اولا میشه نمیشه؟
یعنی فحشا مختلف باشه. خب اون بحث دیگه میشه. اینا دیگه بحثای جنبی میشه. خود فحشا ممکنه مختلف باشه. درست.
اینو میخوام یه تشکیل تو اثر هم میتونه قرار بگیره.
حالا اگه تشکیل تو اثر هم تونستون قرار بگیره مهم نیست. مهم اینه که الان ما بحث این نداریم که اثر تشکیل داره. یعنی مراتب برای این مؤثر هست. این کافیه. حالا اثر هم برای مراتب باشه. مؤثر لااقل داره مراتب. همین هم کافیه. نه این بحث شما اصلا تقریبا خارج از موضوع کلام ما میشه. شما دو تا مؤثر درست میکنید که هر دو اثر این اثر رو دارن. روزه اثر داره، اثر مثلا نهی عن فحشاء و المنکر، نماز هم اثر داره نهی عن فحشاء و المنکر. این الان از بحث ما خارج کنید. ما نماز رو داریم میگیم با مراتب نماز، یا روزه با مراتب روزه. یعنی نماز رو با مراتب خودش مقایسه میکنیم، نماز رو با روزه مقایسه نمیکنیم. ممکنه یه شما دو تا مؤثر درست کنید که هر دوشون اثر واحد داشته باشه. این الان مورد بحث ما نیست. اسم یه مؤثر گذاشته صوم، اسم یه مؤثر گذاشته صلات. ما صلات رو باید در محدوده خودش نگاه کنیم، ببینیم صلات اسم است برای این مرکب یا یه ذره ناقصتر و کاملتر. صوم اسم است برای اون مرکب، برای اون تروک یا یه ذره کمتر و بیشتر. اون برای به جای خودش باید ملاحظه بشه، این به جای خودش. دوتا رو با هم مقایسه نکنید. دوتا رو با هم مقایسه کنید، بله یه چیزی دیگری پیدا می شود که این اثر رو دارد ولی اسمش این نیست. چرا؟ چون ما اون مرکبی رو که موضوع قرار داریم از سنخ اون مرکب دیگر نیست، ما اثری رو که این مرکب داریم نگاه میکنیم. اگر این مرکب متوسط شد، ناقص شد، باز همون اثر رو داشت، قبول میکنیم. حالا اگر داشته باشیم جایی رو که مثلا هم نماز هم روزه هر دو اثر واحد داشته باشن، جوابی نیست که شده. اگر نه دو تا عمل دو تا اثر داره، اون که اصلا اشکال شما وارد نمیشه، چون مثلا از بحث کاملا بیرون میره. بحث ما در جاییست که یه مرکب داریم دارای اثر، این مراتبش هم همون اثر رو دارن، اصلا به مرکبات دیگه کار نداریم. بحث اون در اینجاست. و تحقیق الحال، ایشون وارد بحث میشه، بحث تحقیقی، یه مقدمه ذکر میکنه، بعد از اون مقدمه نتیجه میگیره. الان بحث ما در این فعلا اینو میذاریم کنار که موضوع لحچیه، یه بحث کلی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنیم که در اون بحث کلی فرق میذاریم بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری. یعنی مرکب رو به دو قسم حقیقی و اعتباری تقسیم میکنیم، هر یک رو از دیگری جدا میکنیم، احکامشون رو بیان میکنیم. این مقدمه تموم میشه. بعد از اینکه این مقدمه تموم شد وارد زیر مقدمه میشیم و بحثی که الان دربارش داشتیم تکمیل میکنیم. خب الان با قطع نظر از بحث صحیح و عمی وارد تقسیم میشیم، مرکب رو تقسیم میکنیم به حقیقی و اعتباری. اصلا گویا که بحث ما تقسیم مرکب است. بعد از اینکه یه صفحه خورده ای بحث کردیم، وقت میپردازیم به اینکه مزوله در صحیح چیست. میفهم من مرکب دو قسمه، یکی مرکب حقیقی، یکی مرکب اعتباری. مرکب حقیقی رو چند جور میتونیم تعریف کنیم. یکی این که بگیم مرکب حقیقی اون است که حقیقتی جدیدی تشکیل دهد غیر از حقیقت اجزا، نه عارض جدیدی پیدا کند غیر از عارض اجزا، بلکه حقیقت جدید تشکیل دهد. مثلا ماده حقیقتی دارد، صورت حقیقت دیگر. وقتی این دوتا رو با هم جفت میکنیم جسمی درست میشه که حقیقت سوم دارد. اما زیر حقیقتی دارد، امر همون حقیقت رو دارد با مشخصات دیگر. پس دو شخصند به لحاظ شخصیت، دو حقیقتند به لحاظ نوعیت، یک حقیقتند ولی به لحاظ شخصیت دو حقیقتند. اینا رو وقتی کنار هم میذاریم لشکر درست میشه، چیزی عوض نمیشه، حقیقت جدید درست میشه. عارض قبلی از بین میره، عارض جدید میره. عارض قبلی قدرت یک انسان بود، حالا عارض جدید قدرت ده انسانه. یعنی اون عارض عوض میشه، اون شدت و ضعف توی عارض پیدا میشه، این افراد حقیقتشون عوض نمیشه. این یه تعریف برای ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری. در مثل لشکر ترکیب اعتباری است و در مثل جسم ترکیب حقیقی است. پس ترکیب حقیقی اون نیست که باعث شود مرکب حقیقت جدیدی غیر از حقیقت اجزا پیدا کند، و ترکیب اعتباری عبارت است از ترکیبی که مرکب در اون اعتبار حقیقتش همون حقیقت اجزاست، عارضش عوض می شود. این یه تعریف. تعریف دیگر شده ترکیب حقیقی ترکیبی است که اجزایش به هم محتاج باشند و بر اثر احتیاج به یکدیگر کنار هم جمع بشند، به تعبیر من به نحو فشرده جمع بشند. یعنی هر یک از اجزا به جز دیگه مرتبط باشه و متوقف باشه، استقلال نسبت به دیگر نداشته باشد. در چنین حالتی مرکب ما میشه مرکب حقیقی، اجزاء ما میشن اجزای حقیقی. هر کدام جز حقیقی هم برای مرکب. اما مرکب اعتباری این است که اجزا به هم احتیاج ندارن، یه اتفاقی افتاد اینا رو کنار هم جمع کرده. زید و عمرو در حقیقت، در وجود، در ماهیت، در هیچی هم احتیاج ندارن. یه جنگی پیش آمده اینا کنار هم جمع شده که لشکر بشن برای دفاع. هیچ کدوم به هم محتاج نیستن، همه از هم مستقلن و بی نیاز. اونجا که اجزا به هم محتاجند و در هم فشردند، یک مرکب رو درست میکنند که ما اون مرکب رو میگیم واقعا مرکب. اما اونجا که اجزا به هم محتاج نیستن، اون فشردگی و تو هم رفتگی رو لازم ندارن، یه مرکب اعتباری درست میشه.
انسان هم مرکب هر دیگه دوشه، دست با پا مستقل در وظیفه خودشون. تو اون هدفی که ترکیب شدن با هم دیگه مشترکه، یعنی تو انسانی هم دیگه با هم دیگه نیاز دارن، لشکر هم توی لشکر بودن با هم نیاز دارن. هم برشون در مقابل دشمن قرار میگیره، این اگه متفرق بشن لشکر دیگه وجود نمیده، دست با هم دیگه نیاز دارن. بگرم بس خودشون رو به ماه و اوانی رو کنیم مستقلن، دست و پا مستقلن، سر و بدن هم مستقلن.
شما دارید در مرکب حقیقی و مرکب اعتباری اجزا رو با مرکب میسنجید، که این مرکب به ما این که مرکب به اجزا احتیاج داره. خب بله، مرکب به ما این که مرکب به اجزا احتیاج داره، هم در اعتباری هم در
حقیقی.
اما ما میخوام بگیم اجزا در وجود به هم محتاجن یا در وجود به هم محتاج نیستن؟ در ساختن مرکب به هم محتاجن، بله اجزا در ساختن مرکب محتاجن و الا اجزا نمیشدن. مرکب به همه اجزا محتاج و الا مرکب نمیشد. اونو اصلا مورد بحث ما نیست، چه در مرکب اعتباری چه در مرکب حقیقی اجزا به هم محتاجن تا مرکب رو بسازن. مرکبم به اجزا محتاجه تا خودش به وجود بیاد، اما اجزا به در وجود به هم محتاج نیستند. اجزا در وجود به هم محتاج نیستند. ماده در وجود به صورت احتیاج داره ولی فعلیت پیدا نمی‌کنه. صورت در وجود به ماده محتاج ولی تعیون پیدا نمی‌کنه. اینا در وجود به هم محتاجن. ماده تنها موجود نمیشه، صورت تنها موجود نمیشه، برای موجود شدن به هم محتاج میشن. اونجا که اجزا به هم محتاجن در وجود و استقلال ندارن، اونجا مرکب میشه مرکب حقیقی، و اونجا که اجزا در وجود به هم احتیاج دارن مرکب میشه مرکب اعتباری. و الا در هر دو فرقی نمی کنه، هر دو برای ساختن مرکب به همدیگه احتیاج دارن، یعنی چه اجزای حقیقی چه اجزای اعتباری برای ساختن مرکب به هم احتیاج دارن. اون که معلن، اون که مطرح نیست، مورد بحث ما نیست، چون ترکیب اصلا معنیش همینه که از اجزا درست از اجزا درست بشه. اگه اجزا نباشن مرکب نیست. حالا تعریف سوم من از کنم بعد ببینیم فرما شما چی روی میشه. تعریف سومی که برای مرکب حقیقی و مرکب اعتباری کردن اینه که اگر اجزا یکیش متحصل و یکی لا متحصل بود، چون اون یکی لا متحصل به متحصل احتیاج داشت. این تقریبا همین معنی دومه که از شده اینجا میشه ترکیب، ترکیب حقیقی. و اگر غیر از این بود ترکیب میشه ترکیب اعتباری و انضمامی. اگر طوری بود که دو شی مستقل بودن در وجود و برای ترکیب باید به هم منضم میشدن، ترکیب میشه ترکیب اعتباری. یا ترکیب انزیمون. ولی اگر دو شی، یکی متصل بوده یکی لا متصل، ترکیبش میشه ترکیب حقیقی. البته این تعریفی که من عرض کردم، در این تعریف ترکیب اتحادی رو مقابل انضمامی قرار دادن. در قبلی ها حقیقی در مقابل اعتباری بود، الان ما دو تا حقیقی رو که یکی اتحادی است یکی انضمامی است داریم با هم مقایسه میکنیم. هر دوم حقیقی هستند، منطقه انضمامی داریم اتحادی داریم. اونجا که یکی متحصل است یکی لا متحصل، ترکیب میشه حقیقی اتحادی. اونجا که هر دو متحصلند، مثل آب و خاک که شما مثال زدید، ترکیب میشه حقیقی انضمامی. پس اتحادی و انضمامی دو قسمند، ولی حقیقی اعتباری جدای از این دو تاست. اونی که شما مثال زدید بازم حقیقیه، منطقه حقیقی انضمامی. اون ماده و صورت حقیقی اتحادی، جنس و فصل حقیقی اتحادی. خب حالا معنی سوم تقسیم کرد حقیقی رو، نه بیان کرد حقیقی و اعتباری رو. حقیقی رو تقسیم کرد به دو قسم، یکی اتحادی یکی انضمامی. خب مطلب تموم شد. اون ترکیب حقیقی دارای اجزای حقیقی شد، ترکیب اعتباری هم دارای اجزای اعتباری میشه. تموم شد این بحث. حالا در ترکیب اینم اضافه کنیم، در ترکیب حقیقی اتحاد هست، در ترکیب اعتباری هم اتحاد هست، در هر دو اتحاد وجود داره. منتها در ترکیب حقیقی اتحاد مال خودمون اجزاست، اجزا چنان در هم تنیدند که شدن یکی. در ترکیب اعتباری اعتبار، در ترکیب اعتباری اتحاد مال اجزا نیست، اجزا هنوز از هم متباینه. یه جهت وحدتی توشون هست، یه حیث وحدتی توشون هست، وحدت مال اون حیثه. پس وحدت در ترکیب حقیقی به حال خود مرکبه، و در ترکیب اعتباری به حال مرکب نیست، به حال اون حیثی است که این مرکب اون حیث رو دارد. وحدت مال اون حیثه در ترکیب اعتباری، مال خود مرکب است در ترکیب حقیقی. پس فرق دیگری هم بین مرکب حقیقی و اعتباری روشن شد. در مرکب حقیقی وحدت به حال موصوف است، یعنی به حال مرکب است، و در مرکب اعتباری وحدت به حال موصوف، یعنی به حال مرکب نیست، به حال متعلق موصوف، یعنی اون حیث وحدته. اینا بیانه است که ایشون میکنه. بعد اون وقت اون حیث وحدت رو براش موارد مختلف، اقسام مختلف میگه. اول ترکیب حقیقی رو میگه، بعد ترکیب اعتباری رو میگه. در ترکیب اعتباری بیان میکنه حیث وحدت مهمه. وقت برای حیث وحدت چند مثال میگه. یکی این که لحاظ کردیم لحاظ واحد، یکی این که غرض واحدی داریم که این مرکب اون غرض رو تامین میکنه، یکی امر واحدی به این متعدد تعلق گرفته. جهت‌های وحدت رو مثال مختلف براش میگه. بعدن شروع میکنه به بیانی که از خیلی ذهن ها ممکنه مخفی بماند، و بعدم وارد ذهن مقدمه می شود. پس تقریبا مقدمه را به جز اون بیانی که عرض می کنم از بعضی ذهن ها مخفی می ماند توضیح دادم. اون بیانم در جای خودش انشاءالله عرض می شه، بعد وارد ذهن مقدمه می شیم. نمیدونم چیزی از عبارت رو بخونم چون مطلب رو گفتم، خارج رو گفتم، از عبارت ما یه ذره بخونم. بله. و تحقیق الحال ان المرکب علی قسمین، حقیقیون و اعتباری، اینا روشنه. ولی اول یعنی ترکیب حقیقی ماکان مرکبی است که بین اموری که ترکب من هل مرکب، بین اموری که مرکب از اون امور ترکیب شده، یعنی بین اجزا، بین اجزا جهت افتقار باشد، یعنی به هم محتاج باشد و به خاطر همین محتاج بودن به هم میپیوندند و واحدی رو تشکیل میدند. جهت و افتقار لکل من تلکل امور به نسبت الالآخر، نه مرکب به اینا احتیاج داره، مرکب در اعتباری هم به اینا احتیاج داره، خود این اعضا به هم محتاجن، این مهمه. در مرکب اعتباری مرکب به اعضا احتیاج داره، اعضا به هم محتاج نیستن. در مرکب حقیقی مرکب به اعضا احتیاج داره، اعضا هم به هم محتاجن. ایشون اینطور میگه جهت و افتقار لکل من تلکل امور به نسبت الالآخر، امور یعنی اعضا، این اعضا خودشون به هم محتاجن، علاوه بر این که مرکب به اینا محتاجی که ما به اون توجه نداریم، این که مرکب به اونها محتاجه در همه مرکب ها هست، اون مورد توجه ما نیست، اجزا به هم محتاجن. حتی یت حقه، یعنی احتیاج در حدی است که جهت وحدت بینها، بین این مرکب تحقق پیدا میکنه، جهتی که اون جهت حقیقی است، جهت وحدتی که اون جهت وحدت حقیقی است، بین این اجزا جهت وحدتی که حقیقی است حاصل می شود. در اون مرکب اعتباری جهت وحدتی که اون جهت مجازی است حاصل می شود. مجازی است یعنی بالعرض، یعنی به خاطر مجاور، یعنی به حال غیر موصوف. حقیقی یعنی به حال موصوف. جهت حقیقی یعنی واقعا این اجزا متحدند، نه اجزا متباین باشن، اون حیثشون متحد باشه، اونجا میشه جهت مجازی، جهت وحدت مجازی. الان در مرکب حقیقی ما جهت وحدتمون حقیقی است، یعنی مال خود مرکبه، نه مال چیزی دیگه باشد اسنادش به مرکب مجازی بشه. در اینجا منظور از حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز عقلیه ها، یعنی اسناد الی ماهوله میشه حقیقت، اسناد الی غیر ماهوله میشه مجاز، اسناد وحدت به این اجزایی که به هم تنیدن میشه حقیقت، اسناد وحدت به اجزایی که کنار هم قرار گرفتن و در هم نتنیدن بلکه مجاور همن ولی در یک غرض یا در یک امر یا در یک لحاظ با هم مشترکن، این میشه جهت وحدت مجاز.
افتقار در وجوده؟
بله، افتقار در وجوده.
بله، این اصلا وجود نمیده، یعنی باید حتما
متعرض
بشن
تا وجود پیدا کنن. بله، مرکب حقیقی تشکیل بدن. ما در نماز اینا مرکب اون حقیقی نیستن.
بله،
لذا مثلا رکوع بدون قرائت میشه اما نماز درست نمی کنه. در همه جا همینها مرکب بدون اجزا درست نمیشه، اما خود اجزا به هم احتیاج ندارن، رکوع بخواد رکوع باشه با زمینه قرائت نه لازم نیست، چه قرائت بیاد چه نیاد رکوع رکوعه، سجود سجوده، این به هم محتاج نیستن، رکوع به تنهایی حاصل میشه، ولی همه با هم مرکب رو درست میکنن. در مرکبات چیز هم همین، در مرکبات حقیقی اینطور نیست، در مرکبات حقیقی مرکب احتیاج به اجزا داره ولی اجزا به هم اجزا علاوه بر این به هم احتیاج داره در وجود، یعنی ماده بدون وجود یافت ماده بدون صورت یافت نمیشه، وجود نمیگیره، صورت بدون ماده وجود نمیشه. و الا یعنی اگر این احتیاج نباشد و اجزا از هم مستقل باشند و فقط به هم منظم شوند، در این صورت فمجرد و انزمام شیئن الى شیئن، صرف منظم شدن شیئی به شیئی باعث ترکب حقیقی نمیشه، باعث ترکب میشه اونتا ترکب اعتباری. خب اگر ترکب حقیقی باشه جزئیات هم حقیقیه، همونطور که اگر ترکب اعتباری بشه جزئیات اعتباری. و اذا کانت ترکب حقیقیان کانت الجزئیات و حقیقیتن، زیرا هر یک از اجزا مرتبط به دیگر است و مفتقر به دیگر است، هم مفتقرون الیه است حقیقتا، حقیقتا مفتقر است، حقیقتا مفتقرون الیه، پس حقیقتا جز. فکل واحدن یعنی هر یک از اجزا بعضون حقیقیون لذالک المرکب، بعض حقیقی است برای این مرکب. چرا گفت بعض؟ شرط نگفت، چون بحثش در اجزا بود، ولی شرایط هم همینطوره، شرط حقیقی است برای مرکب، همونطور که جز حقیقی است برای مرکب، منتها چون بحثش در جز بود کلمه بعض رو به کار برد. تا اینجا مرکب حقیقی بیان شد و جز حقیقی هم در ضمن مرکب حقیقی معلوم شد. حالا مرکب اعتباری رو و جز اعتباری رو که عبارت بعدی توضیح میده بذاریم برای جلسه بعدی. شد یعنی واقعا جزه، یعنی واقعا بعضه، بعض این جز، یعنی این جز هم جز حقیقی است برای مرکب، جز اعتباری نیست. لشکر جز زید جز اعتباری است برای لشکر، همونطور که خود لشکر یه مرکب اعتباری است، جزئیات زید هم برای لشکر اعتباری است.
مرکباتی که اجزا به هم واقعا نیازمندن بعضی اجزا اگر نباشه باز مرکب ساخته میشه، اونا میگیم اجزای غیر رئیسی مثلا، یا اصلا تو ترکیب نیستن. شوریه مثلا در انسان بعضی از اجزا انسان اگر نباشه انسانیت صادقه،
یعنی واقعا این جز باید باشه، نه با اعتبار من بیاد بدون اعتبار من نیاد، کاری به اعتبار من نداره.
بله، این جزء، این جزء الان میشه چی؟
جزء
مرکب هست
در هر دو حال جزء مرکبه، یه وقت با اعتبار من جزء مرکب میشه، میشه جزء اعتباری، یه وقت حقیقتا جزء
مرکب حقیقیه، ولی
قوام
مرکب به همه اجزا نیست، امکان
نداره. چرا قوام مرکب باید به همه اجزا باشه؟ ولی ما اجزا رو اعتبار نمی کنیم. اون چی شما
مثلا یکی دو جزء اگه نباشه باز مرکب بر همون مرکب خود صادقه، یعنی همون رو بهش
نمیشه. اگر مرکب مرکب عقلی باشه نمیشه، جز یه دونه جز بده مرکب از بین میره. اون شما داره میگه اعتباریه،
اون فرقی که بین اجزای رئیسی و غیر رئیسی
میذارن
نیست. اینجا
مرکب از چی تشکیل شده؟ از اون اجزای رئیسی تشکیل شده،
همین دیگه، هم
اجزای غیر رئیسی. پس اجزای رئیسی کم، اجزای رئیسی کم بشن مرکب ضایع میشه.
داخل
اون اجزایی که شما میگید اونا حواشی هم که اجزای رئیسی نیستن، اجزایی که حواشی هم اون بودن و نبودن شما مهم نیست، اونا از اول جز نیستن، اونا اصلا مورد بحث ما نیستن. مرکبی داره از جز تشکیل میشه، اگر یه دونه از این جزا رو برداری مرکب حاصل نمیشه. این الان مورد بحث ما نیست که جز جزئیات حقیقی است، اگر ورش دارید مرکب ضایع میشه، مرکب ینتفی به انتفاع به از اجزا، اینجور مرکب میشه مرکب حقیقی. اون مرکبی که برش دارید اول جزشو بردارید یا جزشو با یه جز دیگه عوض کنید دست نخوره، اون مرکب اعتباریه. زید رو بردارید لشکر لشکر، زید رو بردارید اینجا شکی دیگه بذارید بازم لشکر لشکر، اینجور جوا مرکب مرکب اعتباریه. البته توضیح بیشتر بعد از اینکه مرکب اعتباری رو بخونیم، بعد مرکب اعتباری با مرکب حقیقی مقایسه کنیم، وقت بهتر واضح میشه. فعلا الان مرکب حقیقی رو خوندیم، اگرچه اعتباری هم توضیح دادیم از خارج، ولی از رو نخوندم. مرکب اعتباری رو از رو بخونم، وقت بعد این دوتا اگر لازم بود مقایسه بشه، ببینیم در مقایسه چه فرقهایی ظاهر میشه. انشالله در جلسه آینده.